بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران محترم و آرزوی اوقات خوب و خوشی برای بزرگواران دارم. امیدوارم که دقایقی رو که خدمتون هستیم گفتگوی مفید و پرثمری داشته باشیم انشاءالله. خب من ابتدای عرایزم از زدید روایتی رو از آقا امیرالمومنین علی علیه السلام خدمتون تقدیم بکنم و بحث رو شروع کنیم. صدا رو میگن ضعیف. خب یه مقدار بلندتر صحبت میکنم بلکه صدا بهتر شد. روایت آقا امیرالمومنین علیه السلام روایت معروفی هست و شاید شنیده باشید، اما هم از باب تنبه و تذکر به این روایت و تیمن به فرمایشات آقا امیرالمومنین علیه السلام و هم استفاده‌ای که از این روایت تی بحث خواهم داشت، انشاءالله آخر بحث توفیق بشه و برگردیم مرور بکنیم به این فراز این روایت و برداشتایی را از این روایت خدمتون تقدیم بکنم. آقا امیرالمومنین علیه السلام میفرمام که فی حمل عباد الله علی احکام الله استیفاء الحقوق و کل در رفق. من اینقدر این روایت رو مناسب و واقع فی نفس میدونم و متناسب با بحث های فقه تربیت که فضاهایی که بحث از فقه تربیت هست معمولا استفاده از این بحث، از این روایت شریفه دارم. اینی که ما مردم رو، بندگان خدا رو حمل بر احکام الله کنیم، اونا رو وادار یا نمیخوام بگیم تحمیل، زمینه فراهم بکنیم که ملتزم به انجام دستورات و احکام الهی بشن. روایت می‌فرماید که در این کار دو ثمره نهفته هست: یک استیفاء الحقوق و دو کل الرفق. اگه ما بندگان خدا رو در مسیر التزام به احکام الهی قرار بدیم، اولا این ثمره مترتب هستش که تمام حقوق علل استغراق هست، حقوقی که افراد باید از اونها بهرمند بشن استیفاء میشه و حقی از کسی ضایع نمیشه، و ثمره دوم کل رفق. البته این به تعبیری میشه گفت که این تکمله ثمره اول هست و منظور از اون این هستش که در عین اینی که هر کسی به تمام حقوقی که باید میرسه، اما و کل رفق و تمام رفق و مدارا هم اینجا محقق میشه و تأمین میشه. این تعبیر دقیقا همون تعبیر اقتصادی هستش که این روزا مطرحش میکنن، بهره‌وری، نهایت بهره‌وری محقق میشه طبق این فرمایش آقا امیرالمومنین علی علیه السلام که اگه مردم احکام الهی رو ملتزم برش بشن، سرجمع رعایت احکام الهی در جامعه دینی این خواهد بود که همه افراد جامعه به همه حقوقشون میرسند و کمترین زحمت ممکن رو متحمل میشن و کل رفق و نهایت رفق و مدارا با اونها هم انجام میشه. خب با کمترین هزینه، کمترین هزینه ممکن، بی هزینه نیست پایبندی به حقوق و رعایت حقوق دیگران، با کمترین هزینه ممکن بیشترین نفع عائد افراد جامعه میشه. خب این روایت رو فعلا داشته باشیم، بنا رو بر رعایت و دعوت دیگران به احکام الهی بگذاریم، مرور میکنیم و اواخر بحث برمیگردیم به این روایت و استفاده دیگه از روایت بداریم. خب من امیدوارم این کلیپی که میخوام با اون کلیپ بحث رو شروع بکنم براحتی به اشتراک گذاشته بشه. کلیپی رو ملاحظه بفرمایید. خب یک کلیپی در حد 2 دقیقه هست نمایش داده میشه، این رو ملاحظه بفرمایید و بحث رو بعد مشاهده این کلیپ دنبال خواهیم کرد. خب ظاهراً الان دیگه اسلایدی که داره نمایش داده میشه رو اشتراک گذاری شده و این رو دارید ملاحظه میکنید. تا به اون صفحه مربوط من برسم، خب اسلاید رو ملاحظه کلیپ رو ملاحظه فرمودید و چیز شاق و پیچیده‌ای نبود. فعالیتی رو ملاحظه فرمودید در مورد یکی از مراکز تربیتی، کانون‌های تربیتی که متمرکز در یه هیئت مذهبی هست. خب در مورد این من این نکته رو می‌خواستم خدمتتون به اشتراک بگذارم و گفتگو بکنیم که چند هفته پیش برنامه‌ای بود و مسئولین کانون‌های تربیتی شبیه این جمع بودن و در مورد فعالیت‌های کانون‌های تربیتی مثل این کانون و همسان اینها زیاد هستش گفتگو می‌شد. اینکه چه جور فعالیت این کانون‌ها مدیریت بشه، کارایی‌شون ثمردهی‌شون بیشتر شه و موفق‌تر در کارشون باشن. وقتی توضیحات این عزیزان رو من میشنیدم این سوال به ذهنم رسید که خب حد و مرز فعالیت این کانون ها، این مراکز غیر رسمی تربیت، با حد و مرز حقوق و اختیارات خانواده در تربیت تا کجا هستش؟ آیا استکاکی بین اینا پیش نمیاد؟ نحوه برنامه ریزی که من در بعضی از کانون‌هاشون دیدم، مجموعی بودن که این کانون‌ها رو پشتیبانی فکری و یه جورایی لوجستیکی می‌کردن. گاهی اوقات اینجور احساس میشد که بعضی از این کانون‌ها دارن جوری برنامه می‌ریزن برای متربی خودشون که از خانواده‌ها جذب شدن و تو حلقه‌های تربیتی اینها وارد شدن، که انگار پدر مادر واقعی اینها هستن. اینه که برنامه بریزن و مثلا عده‌ای رو سوق بدن به سمت حوزه، یا عده‌ای سوق داده بشن به سمت دانشگاه یا فعالیت‌های دیگه. اینه که در مورد آینده محسوس یا نامحسوس، صریح یا غیر مصرح برنامه ریزی بشه و برای اون برنامه اقداماتی انجام بشه و اتفاقاتی بیفته در مورد اون کودک یا نوجوانی که جذب شده در اون حلقه تربیتی. گاهی اوقات به ذهن میرسه که انگار جای پدر و مادر نشستن و اونا هستن که تصمیم گیر برای آینده و برای مقدرات متربی میشن. نمیدونم آیا فرزندانی دارید یا اطرافیان و نزدیکانی که تو این فضاها باشن و این فضا رو تجربه کرده باشن، آیا هم نظر با من هستید و این استکاک بین حدود اقدامات و اختیارات تربیتی اون کانون ها و خانواده، خب فقط کانون نیست، کانون های رسمی تربیت، مدرسه و اون میزانی که مدرسه میتونه ورود بکنه در مورد مقدرات رشد و تربیت کودکان و نوجوانان ما دانش آموزان. خب گاهی اوقات میبینید که خب اون هم با خانواده استکاک پیدا میکنه، که حتی اینجا یه مقدار تعبیر رو باید تغییر داد. گاهی اوقات مدرسه برای دانش آموز و والدین برنامه میریزه و تصمیم میگیره و اونها رو به کار میگیره. نمایش نیست متنهایی رو ببینم متنهایی که اصلا میشه. بله، خب اگه با این نظر موافق هستید من یکی دو دقیقه نکات شما رو ببینم، مشارکت داشته باشید. بسیار من این کاری نمایش باشه. خب من چون امکان مشاهده پیام های شما رو فعلا ندارم، بذارید من بحث دنبال بکنم، فرصت مشارکت. حالا من میل شخصی اینه که بحث کاملا دو طرفه پیش بره و سخنگوی یه طرفه من نباشم و شما شنونده. نه، تعاملی انشاءالله بحث پیش بره و به نتیجه خوب انشاءالله برسیم. خب حد و مرز اختیارات و وظائفی که این مراکزی که در تربیت در تعلیم فعال هستند، کانون های غیر رسمی، خانه و خانواده و مدرسه، اینا موضوعاتی هستش که باید در موردش فکر بشه. و اگه ما روایت رو از آقا امیرالمومنین علیه السلام نقل کردیم خدمتون که استیفاء حقوق و کل رفق منوط به رعایت احکام الهی هست، حکم الهی در این زمینه چی هست؟ ما تا چه اندازه از فقه میتونیم جواب این سوال رو بدیم که کانونی با عنوان کانون تربیت، هیئت، کانون فرهنگی مسجد یا کانونهای فرهنگی تربیتی که وابسته به مرکز دیگه هستن، تا شاید در مورد مقدرات کودکان بتونن تصمیم بگیرن؟ مدرسه، اون کانون رسمی تعلیم و تربیت در جامعه، اونها چجور میزان اختیارشون تا چه اندازه هست؟ خانواده در این وسط میتونه حق وتو داره نداره؟ چجور باید تعامل بکنه؟ حد و مرز اینها موضوعی هستش که باید رفت سراغ فقه و از فقه جواب این سوال رو خواست. خب ما الان قاعده نظرمون این استش که خب خانواده تو این زمینه باید نقش ایفا بکنه. و اون نهادها و مراکز تربیتی دیگه خودشون رو در سایه خانه و خانواده تعریف بکنن. اجازه بدید ما بحث رو در مورد خانواده دنبال بکنیم و میریم سراغ فقه و ادله فقهی و جواب این سوال رو یه مقدار فنی‌تر بتونیم از ادله فقهی پیداش بکنیم. من یه تعریفی رو ابتداءً از محیط تربیتی خدمتون ارائه بدم. این تعریف رو میتونید در کتاب فلسفه تربیت اسلامی حضرت آیت الله مصباح رحمت الله علیه نشر مدرسه اونجا ملاحظه بفرمایید. محیط تربیتی البته مفهومی هستش که شبیه محیط تربیتی باید از مفهوم عامل تربیتی بحث کرد، چون در مورد خانه و خانواده که با هم بحث بکنیم این دوتا خیلی پیچیده در هم میشن. محیط اون فضا و اون ظرفی هستش که تربیت در اون تحقق پیدا میکنه. خب مکتب تربیتی هرچه گسترده تر و با دید وسیع تر به تربیت نگاه انداخته باشه، محیط های تربیت رو متعدد و متنوع میبینه. هرچی هم تنگ نظر باشه در مورد تربیت، محیط های تربیت براش محدود و یا واحد میشه. اسلام خب قاعدتا تربیت رو محدود به یه محیط نمی کندش. من تعبیر ما به ازای این هم دوباره خدمتون تقدیم بکنم. اسلام تربیت رو محدود به یه محیط نمیدونه و یک عامل رو به تنهایی صلاحیت ایفای نقش تربیتی بهش نمیده. عوامل متعدد رو داخل در تربیت میدونه. محیط ها میتونیم بگیم خانه و خانواده کانون اصلی تربیت هست از نگاه اسلام. شاید بشه گفت مدرسه کانون بعدی هست. کانون مهم بعدی رو مسجد و کانون های بعدی. خب این بعدی که میگم مصادیق دیگه داره در این نشست هایی که در این مدرسه پاییزه فقه تربیت گذراندید، با بعضی از ساحت های تربیتی آشنا شدید، بعضی نهاد های تربیتی رو یا گذراندید یا بعد از این خواهید گذراند و با بعضی از این محیط ها یا عوامل تربیتی ایفا کننده نقش تربیت در اون محیط ها آشنا خواهید شد. البته خب ما بحث داریم که آیا کانون اصلی تربیت، اگه خانه و خانواده است از نگاه اسلام، کانون بعدی رو در رتبه دوم مدرسه قرار بدیم یا مسجد یا یه کانون دیگه. این جای بحث داره که اجازه بدید این بحث رو واگذار بکنم به محل خودش و وقتی از نظام تربیت و عناصر نظام تربیتی از دیدگاه اسلام بحث میشه اونجا مفصلا این بحث رو باید دنبال بکنم. فعلا ما خانه و خانواده رو، خانه رو یه محیط تربیتی و والدین رو در خانواده عوامل تربیتی اصیل اجمالا معرفیش میکنیم. خب اون محیط و عوامل عمومی و گسترده تربیتی از نگاه اسلامی عموم جامعه هست و سهن عمومی جامعه که با دستورالعمل امر به معروف و نهی از منکر وظیفه و رسالت تربیت و ارشاد و تعلیم افراد جامعه نسبت به هم دیگه پیدا کردن. المؤمنون بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. صحنه کوچه و خیابون هم از نگاه اسلام مدرسه یا کانون تربیت هستش و تک تک افراد نسبت به هم دیگه بعضهم اولیاء و بعض ولایتی دارن و اگه با نگاه تربیتی این رو نگاه بهش بندازیم باید بگیم نسبت به هم دیگه وظیفه تربیتی دارن و مربی هم هستن. البته خب حد و مرز این تربیت و این وظیفه متفاوت هست. خب ما چرا خانواده رو این مباحث تبیین رو یه مقدار سریع‌تر می‌گذارم که به بحث‌های استنباطی و فقهی خودمون برسیم. ما چرا خانه و خانواده رو اصلی‌ترین کانون تربیتی می‌دونیم؟ چون اثر بخشی ارتباط تربیتی متوقف بر چند ملاک و معیار هست: یک، کیفیت ارتباط، دو، کمیت ارتباط، و سه، امکان و سهولت ارتباط. خب در هر سه ملاک و معیار شما میبینید که خانواده بالاترین درجه ارزیابی رو داره. کیفیت ارتباط در خانواده به خلاف دیگر محیط و نهادهای تربیت، عوامل تربیتی، میبینید که بسیار عمیق و ماندگار هست. نیاز طبیعی دارن افراد و خانواده به هم، اعتماد فیم و بین هست، رابطه پایدار هست. الذین یقطعون ما عمل الله به این یوسر، تعبیرات شدید و غلیظی که میبینید در آیات و روایات، اجازه قطع این ارتباط رو خدا متعال نمیده. ولی خب محیط های دیگه ای بس و براحتی اجازه، بلکه دستور به قطع بعضی از ارتباط ها داده شده باشه در محیط های دیگه. کمیت ارتباط در محیط خانواده بسیار بالا هست. اوقات انس و الفت در شبانه روز، در 24 ساعت شبانه روز در خانه و خانواده داره سپری میشه. به ظاهر بدون کارکرد دیده میشه این ساعت انس و الفت، رفع خستگی های عصر و شب، و در حالی که سبک زندگی و اون الگویی که تربیت تو دل اون داره سریان و جریان پیدا میکنه تو همین ساعت داره محقق میشه. خیلی از آداب و تعالیم تو همین ساعت منتقل به متربیان در محیط خانواده میشه. دوران تربیت پذیری فرزند، اگه ما تربیت رو شروعش رو از ابتدایی به دنیا آمدن بدونیم که خیلی قبلتر از اینها هستش، این دوران حساس تأثیر پذیری تربیتی، اون 7 ساله اول بلا منازع در اختیار خانه و خانواده هستش. و امکان ارتباط تربیتی در محیط خانواده بسیار ساده است. نه لازمه وقت بگیری از استادت، نه لازمه هزینه پرداخت بکنی. افراد در یه ارتباط طبیعی و عادی کنار هم دیگه هستند و تأثیر تأثیر دارن در قبال هم دیگه. خب با این ملاک ها میبینید که محیط خانواده رو باید ما اثر بخش ترین محیط و کانون تربیت بدونیم. بی هزینه، بی منت و مندگار ارتباطات تربیتی در این محیط برقرار میشه و افراد در خانواده رشد و تربیت پیدا میکنند. قرآن و روایات بر این موضوع تأکید دارن. من این بحث رو چون نگرانم که وقت روی این مباحث تبیینی بگذره سریع میگذرم. قرآن کارکردهای تربیتی خانواده رو میبینید که نقش تربیتی زوجین نسبت به همدیگه رو هن لباس لکم و انتم لباس لهن، خطا پوش همدیگه و تکمیل کننده و ارتقا بخش همدیگه معرفی کرده. والدین رو نسبت به فرزندان و اعتم رو بینکم به معروف، آیه اعتماد، وظیفه مشاورت و خیر اندیشی و برنامه‌ریزی در مورد آینده فرزندان در خانواده رو قرآن به دوش والدین گذاشته، و آیه بقایه که احتمالاً در مورد این گفتگو شده و اشاره کوتاهی در ادامه بحثا به این موضوع خواهد شد. نقش تربیتی متقابل برای اعضای خانواده قرآن در این آیه شریفه قائل هست: بو انفسکم و اهلیکم نارا. یه مقدار اشاره سریع به این مفاد این آیه شریفه خواهیم داشت. البته محیط خانواده کارکردش محدود به همین محور تربیت نیست، کارکردهای دیگه در منابع دست دوم ما براش ذکر شده که به اونها خواهیم پرداخت. در روایات هم تأکید بر تشکیل خانواده، بر حفظ خانواده، تحکیم خانواده مفصلا مورد اشاره است. خب رویکرد اسلام به چهار کارکرد مهم خانواده مجله معرفت، کارکرد خانواده عنوان مقاله‌ای در مجله رشد، اهداف و کارکردهای خانواده در اسلام مجله مربوط به اداره اوقاف. می‌بینید که کارکردهای دیگه‌ای برای خانواده ذکر شده که البته مهمترین و اصلی‌ترین کارکرد متصور و متوقع برای خانواده کارکرد تربیتی اون هست. تنظیم رفتار جنسی، حمایت و مراقبت، عاطفه و همراهی، کارکرد جامعه پذیری، اینا کارکردهای چهارگانه‌ای هستش که خب در مجله معرفت بر اونها تاکید شده برای خانواده. کارکرد زیستی و تولید مثل خانواده، کارکرد تربیتی و آموزشی، ارضا و اقناع نیازهای جنسی، کارکرد خانم به عنوان تأمین کننده سلامت جسمی و روانی خب در مجله رشد، و تأمین آرامش روانی همسران، ارضای نیازهای عاطفی، ارضای نیازهای جنسی، تداوم نسل و مسئولیت بخشی به فرزندان، گسترش فرهنگ دینی، اینها کارکردهایی هستش که در منبع دیگه بر اونها تاکید شده. خب ما قرار شد که در نگاه اسلامی که عرصه‌های متعدد و متنوعی رو صحنه تربیت ترسیم کرده و حتی ملاحظه فرمودید که صحنه کوچه و خیابون هم از نگاه اسلام کانون تربیت هست و وظیفه تربیتی در اون فضا برای افراد جامعه اسلامی در نظر گرفته شده. ما برای اینکه بخوایم وظیفه خانواده و حد و مرز وظایف خانواده رو در تعامل با دیگر کانون‌ها و محیط‌های تربیتی مشخص بکنیم، قراره بریم سراغ فقه خودمون. اما فقه با ساختار فعلیش کجای اون و کدوم باب و کتاب فقهی امید دستیابی به جواب برای این سوال هستش که وظایف خانواده در تربیت چی هست؟ ما وقتی سراغ فقه خودمون میریم و کتاب‌های استدلالی فقهی رو میبینیم، من اینو مورد بر تاریخ فقه نگاری استدلالی رو خدمت رو نمایش بدم، ملازم فرمایید که ما دوره برای کتاب‌های فقهی استدلالیمون داریم که برگرد کتاب شرایع الاسلام محقق حلی متمرکز هستن. شرح نگاری بر این کتاب محور کتاب‌های استدلالی ما بوده. مهمترین کتاب‌های این دوره حد الحدائق الناظره بهرانی، جواهر الکلام و کتاب النگاه شیخ هستش. خب در ادامه این مسیر تاریخی می‌بینیم که کتاب‌های فقه استدلالی ما میان محوریت پیدا میکنن بر گرد کتاب دیگهی با عنوان کتاب عروه سید یزدی. در این دوره تفاوت های رو ملاحظه میفرمایید. در دوره اول که شرح نگاری بر شرایع الاسلام بوده و محور مباحث شرایع الاسلام بوده، مجموعه های کامل فقهی با استدلالات مشخص و بارز اصولی تدوین می شدن و چون دوران حجمه اخبارگری بود، معمولا به قلم اومدن این کتاب ها، این معمولا که عرض می کنم رو تاکید دارم، اینجور نگید که همه این کتاب ها برای مقابله با اخبارگری بود، نه، این خط سیر درش قابل مشاهده هستش که به نوعی این کتاب فقهی به قلم میاد که یه جوری اخبارگری رو به حاشیه ببره. اما دوره بعد که شرح نگاری بر محوریت عروت الوثقا هستش، مرحله هستش که دیگه کتاب ها وارد استدلال های عمیق فقهی شدند، شبیه کتاب مکاسب شیخ انصاری و کتاب های دیگه که به این عمق از استدلال فقهی رسیدن. در این دوره که ملاحظه می فرمایید از 1337 قمری به بعد هست، محور کتاب‌های آموزشی در مرحله فقه، آموزش فقه استدلالی کتاب مکاسب شیخ انصاری هست، و در مباحث استدلالی و پژوهشی محور مباحث عروه هستش. خب بالاترین کتاباش مستمسک عروة الوثقی، مهذب الاحکام و مدارک عروه مرحوم اشتهاردی هستش. خب یه دوره این اواخر شاید بشه ازش یاد کرد و نام گذاشت، اون هم دوره هستش که شهرنگاری بر محوریت تحریر الوسیله، تحریر حضرت امام رحمت الله علیه شروع شده. کتاب هایی رو میبینیم که با محوریت این کتاب دارن تدوین میشن. البته این دوره بازگشت به رویکرد تطبیقی با مذاهب اسلامی و علوم انسانی رو شاهد هستیم. تکنگار نویسی با عمق و گستردگی مباحث رو تو این دوره شاهد هستیم. تکنگار یکی از ابواب یا یکی از مباحث فقهی میاد به عنوان یک کتاب مستقل و نه یه سلسله مباحث فقهی نگاشته و منتشر میشه تو این دوره. و موضوع نگاری در موضوعات تخصصی و کاربردی، این از ویژگی‌های این دوره اخیر هستش. خب تفسیر و شریعه فی شرح تحریر الوسیله مرحوم فاضل، دلیل و تحریر الوسیله احکام الاسرش آیه سیفی مازندرانی است، کتاب‌های مربوط به این دوره هستن. خب یه مروری به تاریخ فقه نگاری، فقه استدلالیمون داشتیم که ببینیم جواب برای سوالی که مطرح شد ما به کانون چقدر اختیار بدیم برای دخالت در امر تربیت فرزند. اینه که متربیانی که در اختیار گرفته کانون تا کجا اختیار داره در مورد اونها برنامه ریزی بکنه و از اونها همراهی رو بخواد یا خانواده رو مثلا وادار کنه که باهاش همراه بشن. قرار بود جواب این سوال رو پیدا کنیم. ببینیم که در منابع فقهیمون کجا باید دنبال جواب این سوال باشیم. قاعدتا متناسب ترین کتاب یا باب از ابواب فقهی رو باید کتاب نکاح بدونیم. من یه لحظه اجازه بدید من یه مروری به پیام هایی که اومده، من غفلت کردم از ملاحظه پیام ها. بله ممنونم از بزرگوارانی که همراهی داشتن و پاسخ به سوالات رو مطرح کردن. بله تلاش میکنم که جواب این سوال رو بتونیم پیدا کنیم که نحوه تعامل خانواده با اون کانونهای دیگر تربیتی، کانونهای غیر رسمی و نهاد رسمی تربیت یعنی مدرسه چجور باید باشه. نکات خوبی اشاره شده. بله فایل رو من در اختیارتون قرار میدم، هیچ نگرانی روی در مورد فایل نداشته باشید. بله سوال خوبی که پرسیدن در مورد اینه که سوال رو خواستن دقیق‌تر بپرسیم. این بحثایی که مطرح شد که قانون تربیتی در کنار خانواده یا نهاد رسمی تعلیم و تربیت چه حد و مرزی باید براش در نظر گرفت، در مورد کدوم محدوده سنی هست؟ کودک، خردسال، نوجوان، جوان؟ سوال دقیقی هست. بله حکایت از دقت نظر سوال کننده داره. بله جواب این سوال متفاوت هست، خواهیم پرداخت به این نکته. خب من تو این تایم اول که میخواییم یه استراتی داده بشه و بعد بحث رو دنبال بکنیم، اجازه بدید من این چند دقیقه رو استفاده کنم و به یه ایستگاه خوبی بحث رو برسونم تا نوبت دوم بحث رو از ابتدا و از یه توقفگاه خوب شروع کنیم. مهمترین آثار فقهی که در باب نکاح که ما توقع داریم که متناسب ترین باب از ابواب فقهی ما کتاب نکاح باشه، جواب این سوالات رو اونجا باید درست رو بکنیم. مهمترین آثاری که در این موضوع نوشته شده خب کتاب نکاح آیه زنجانی حفظ الله در 25 جلد، کتاب نکاح آیه مکارم شیرازی حفظ الله در 6 جلد و کتاب نظام النکاح شریعت الاسلامی از آیت الله مصباح حفظ الله در 2 جلد. اینها مهمترین آثار فقهی معاصر در کتاب النکاح هستند که این موضوع رو پوشش دادند. نکته ای رو در این چند دقیقه پایان تایم اول زبید خدمتون عرض بکنم. این مشکلی که در مباحث فقه و نکاح ما هست، دستیابی به جواب این سوال رو عزیزانی که با مباحث فقهی ما حوزوی معنوس هستند، چون مخاطب ها مختلفند، عزیزانی که با مباحث فقهی و کتاب های فقهی آشنا هستند، وقتی من جواب رو گفتم که جواب اون سوال رو باید از کتاب نکاح پیدا بکنیم، خب بعضی هاشون اگه پیام داده باشن یه مقدار شاید استیحاش داشته باشن و به جا هستش. کتاب نکاح ما با نظم فعلی مباحثش واقعیتش رو بخواید نمیشه اینجور مباحث رو از یکی از سرفصل های این کتاب توقع داشت. کتاب نکاح به دو قسم اصلی تقسیم میشه. القسم اول فن نکاح دائم، مباحث نکاح دائم رو مطرح میکنه. باقی اقسام نکاح قسم دوم و جزء دوم کتاب نکاح هست. تو قسم اول کتاب نکاح الفصل اول فی آداب العقد و الخلوه و لواحق ما بحث میشه. الفصل الثانی فی العقد، الثالث فی اولیاء العقد، چهارم فی اسباب التحریم و پنجم مسائل من لواحق العقد. ملاحظه می‌فرمایید که مباحث با محوریت النکاح الدائم به جز فصل اولش تمام بحث‌های بعدی حول و حوش عقد نکاح میچرخه. اما باقی اقسام نکاح، فی نکاح المنقطع، فی نکاح الاماء و یلحق بالنکاح النظر فی امور خمسه. الاول ما یلحق بالنکاح فی المهور، فی القسم و نشوذ و شقاق، فی احکام الاولاد، فی النفقات. خب این شاکله مباحث فعلی کتاب النکاح رو پیش روتون قرار دادم. به نظرتون کتاب النکاح با این چینش فعلی این سوال اصلی رو جواب میده که خانواده در زمینه تربیت چی کار باید بکنه؟ حد و مرز کارهاش با کانونهای تربیتی، با مدرسه چی هست؟ ظاهراً موافق باشید که جواب این سوال رو براحتی از این چینش مباحث کتاب النکاح نمیشه دریافت کرد. خب شاید مناسب بود و مناسب باشه که کتاب النکاح ما یه نظم و نسق دیگه‌ای پیدا بکنه و کتاب النکاح رو ما شبیه کتاب البیع در نظر نگیریمش. اون رو مثل کتاب البیع و معاملات ندونیم که عمده مباحثش حول و حوش عقد بیع و شرایط متعاقدین و احکام عقد و فسخ عقد و امثال این هاست. حقیقت نکاح بخش کوچیکیش عقد نکاح هست و مقدمات و لواحق بعد از عقد نکاح موضوعات اصلی این باب باید باشن، نه اینکه چینش کتاب نکاح به نحوی باشه که نصف مباحث با محوریت عقد نکاح باشه و نصف باقی تمام مباحث دیگه کتاب نکاح. حالا این چینش پیشنهادی رو توی نوبت دوم ارائه بحث خدمتون ارائه میدم و من اینجوری که بحث پیش میره خیلی سرعت رو باید بیشتر بکنم.